بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت دوستان، بنده نور علیزاده هستم، فارغ التحصیل دکترای روانشناسی مؤسسه امام خمینی هستم. بیش از 15 سال فعالیت‌های حرفه‌ای مشاوره و روان درمانی داشتیم. بیشتر البته من مشغول کارهای علمی و پژوهشی بودم و به خاطر همین بیش از 10 جلد کتاب‌هایی که مربوط به حوزه روانشناسی و یه سریشون هم بحث‌های مهارتی هستن که یه چند تاشون هم آوردم اینجا، هلوهاش 10 تا کتاب که چاپ شده، یه چند تایی هم زیر چاپ هست که بعضی هاشون مهارتی هم بعضی هاشون علمی هستن و مقالات علم پژوهشی هم که دیگه وجود داشته این سالها. مدیر مرکز مشاوره نور هستم قم، که این مرکز مشاوره زیر نظر دفتر تبلیغات و سازمان تبلیغات فعالیت میکنه و این بحث‌های آسیب‌های اجتماعی که حضرت آقا مطالبه دارن از ردیف به هر حال بودجه اونجا استفاده میشه و تو یکی از مناطق نسبتاً محروم نیروگاه قم مستقر شدیم تا آسیب‌هایی که اونجا بیشتر هستش بتونیم که یه برنامه‌هایی اونجا داشته باشیم، هم در قالب مشاوره‌های فردی هم در قالب کارگاه‌های مهارت‌های زندگی و مهارت‌های زناشویی و موضوعاتی که مرتبط هست. مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی هم مدیر گروه مشاوره مکتوبش هستم که به صورت اینترنتی و آنلاین هستش اونجا. عرضم حضور شما این که موضوعی که ما امروز با شما خواهیم داشت آشنایی کلی با مهارت‌های زندگی هست. ما جایگاه مهارت‌های زندگی رو و ضرورت و اهمیتش رو خواهیم گفت، عرضم حضور شما. بعد انواع کلی طبقه بندی هایی که وجود داره برای مهارت‌های زندگی، عرضم حضور شما. این رو من از اسلاید دیگه همون آوردم، این باید اصلاح بشه. این توی این مهارت‌های زندگی، خب طبقه بندی‌های مختلفی رو که عرض خواهیم کرد، یه سری از موضوعات رو من بنده کار کردم. یکی از موضوعات مهارت خودآگاهیه و یکی از موضوعات هم بحث‌های مدیریت هیجان و مسلط شدن بر خود و مدیریت خیشتن، که این دوتا موضوع رو ما تو این کتاب آوردیم. کانون انتشارات جوان چاپ کرده، پارسال هم به حمدالله جشنواره علامه حلی برگزیده شد، رتبه آورد هم استانی و هم کشوری. عرضم حضور شما مهارت دیگه‌ای که بنده دارم بحث مهارت حل مسئله هست. اینم تحت دو تا عنوان، یکیش هست این گره با دست باز می‌شود که مرکز مشاوره معبا مؤسسه امام خمینی چاپ کرده، که به صورت کلی برای همه موضوعات هست، هم برای خانواده هم برای مسائل فردی، برای حل مسائل فردی. منتها به صورت تخصصی‌تر که برای قشر جوان و دانشجو باشه، موضوعات و مسائلی که دانشجوها و جوانها با اون سر و کار دارن، تحت همین عنوان مهارت حل مسئله کانون انتشارات جوان که زیر نظر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هست اونجا چاپ شده. من پرسیدم از آقای عباسی، دوستان واحد بهداشت روانی نداشتید نه؟ و توی واحداتون هم نیست نه؟ که بله؟ آها، آفرین، یه فصل مربوط به بهداشت روانیه، لابد اونجا داشتید. خیلی خب، بعد در مورد مهارت‌های زندگی هم به صورت کلی هم به صورت جزئی که طبیعتاً به صورت تخصصی ورود پیدا می‌کنید، کارگاه چیزی داشتید یا اینجا یا جای دیگه دوستان شرکت داشتید؟
نه.
خیلی خب، حالا ما تلاشمون بر اینه که بتونیم امروز یه کلیاتی رو مطرح کنیم. امیدوارم که به صورت جمع جور، یعنی به صورت کلی، بتونیم که همه موارد رو امروز بررسی داشته باشیم که نذاریم برای روز دیگه. هرچند که با حاجای جانباز که صحبت میکردیم، ایشون گفتن که اگه یه موقع نیاز شد با نظر دوستان، اگه دوستان هم نظرشون این بود که یه مقدار تأملی داشته باشیم، خیلی هم با سرعت نریم جلو، یه موقعی اگر دست خودمونه دیگه، یعنی مدیریت کلاس با شماست، جلسه با شماست، و یه موقع دیدید که یا کنده یا تنده، یعنی سریع داریم میریم جلو، شما بفرمایید که ما تنظیم کنیم، و اگر نیاز شد که برای جلسه دیگه، اگر نه که حتی امکان تلاش کنیم که تو این جلسه‌ای که امروز داریم، دو تا جلسه، بتونیم که کلیاتی از این مباحث، و سعی کنیم یه مقدار هم گریزی هم بزنیم به این که کاربرد این مهارت‌ها در بحث‌های مشاوره و این که به چه نحوی استفاده میشه توی جلسات مشاوره. انشالله این مباحث رو هم با هم دیگه داشته باشیم. نکته بعد اینه که تلاش خواهیم کرد که به شکل کارگاهی و مشارکتی باشه، دوستانم مشارکت داشته باشید که صرفا من گوینده نباشم. در دو بخش اگه بشه بیشتر، حالا حداقل در دو بخش ما سعی میکنیم که به شکل کارگاهی هم دوستان خودشون تمرینی داشته باشن و بعد ارائه ای از سمت دوستان اینجا باشه. اگه نکته ای هست بفرمایید قبل از شروع جلسه. درستم. بله. توکل به خدا. حالا بریم جلو ببینیم که چی میشه. حالا سعی میکنم که یه مقدار با سرعت بگیم موارد رو که نمونه. خب نکته دیگه اگر هست بفرمایید. خیلی شروع کنیم. ببینید مدرکمون که مطلق روانشناسیه، یعنی کلا مؤسسه ما یا مطلق مدرکش یا این که حالا روانشناسی تربیتی احیانا، البته برای ارشدمون رویکرد بالینی بوده، یعنی مواردی که ارائه شده بالینی و مشاوره‌ای بوده، هرچند مدرکمون برای ارشدمون هم عرضم حضورتون که روانشناسی خورده. من خودم بیشتر به صورت فردی بیشتر خانواده میبینم. آره بیشتر خانواده میبینم. خیلی خب طبیعتاً موارد زیاد اختلالات هم هست و اینا، ولی بیشتر خانواده رو من میبینم و حوزه کاریم هم بیشتر روانشناسی اسلامیه، یعنی مطالعاتی که دارم، کارهایی که انجام میدم. موضوع رساله دکتریم هم بحث روش شناسی بود، روش فهم روانشناختی از قرآن حدیث بود که ما به چه شکلی از آموزهای اسلامی، یعنی متون اسلامی، قرآن حدیث، بتونیم مفاهیم روانشناختی رو استنباط و استخراج کنیم و طبیعتاً از روش‌های اجتهادی سعی کردیم که استفاده کنیم و یه مباحثی رو تو این زمینه ارائه بدیم. و لذا بیشتر کارهایی که بنده انجام دادم طبیعتاً با رویکرد اسلامی بوده. خیلی سعی کردم که ورود پیدا بکنم به آیات و روایات و از اونها استخراج کنم و آخرین کتابی که روش خیلی هم کار کردم، 7-8 سال روش کار کردم و الحمدلله پارسال چاپ شد، عنوانش هست سلامت و اختلال جنسی همسران، رویکردی اسلامی و روانشناختی، مؤسسه امام خمینی چاپ کرده، در 800 صفحه چاپ شده. اینو 7-8 سال متمرکز کار کردیم، الحمدلله کتاب خوبی شده، استقبالم شده، بعضی از مراکز دوره هایی که میذارن احتمالا اطلاعیش رو دیدید، مؤسسه رصد مشهد و جاهای دیگه به عنوان کتاب درسی و کتاب آزمون پایان دوره‌هاشون رو از همین کتاب قرار دادن و البته اخیراً از ما خواستن که یه درسنامه هم به صورت خلاصه وار طبق همین کتاب براشون بنویسیم و یه کتاب درسی هم در همین حیطه اون تا بیشتر تمرکز روی تربیت جنسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از ما خواسته که به عنوان کتاب درسی برای دانشگاه ها براشون تدوین کنیم که انشالله دعا کنید که بتونیم اون رو به نحو احسن بنویسیم. کتاب هایی که شاید حالا عنوانش به درتون بخوره زیر چاپ هستن اصفهان از ما خواسته دو تا موضوع رو، یکیش مهارت حل تعارضات بین همسران هست، تعارضات زناشویی که کارش داره تموم میشه که بفرستیم برای چاپ. این هم یکی از موضوعات خیلی مهمه و طبیعتا مرتبط با همین بحثای روابط بین همسران و بحثای مشکلات و مسائلی که هست و طبیعتا از حل روش‌های حل مسئله هم توش بهره برده میشه. عرضم حضور شما بحث خیانت‌های زناشویی و بحث‌های فرازناشویی، اون هم اصفهان خواسته و دو تا کتاب که همین انتشارات کانون اندیشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، یکیش رفته زیر چاپ که یکیش هم نهایی شده تحت عنوان مهارت‌های خودمراقبتی روانی اجتماعی برای جوانان، برای نوجوان و جوانی که یکیش ویژه دختران، یکی ویژه پسران، ویژه پسرانش الان در حال ویراستاری و برای چاپ هست. یه موضوع خاصیه که اصلا نیست تو این زمینه کتاب، تو موضوعات دیگه هست، کتاب مهارت حل مسئله خودآگاهی کم و بیش هست تا با رویکرد اسلامی نبوده، ولی این موضوع اصلا کتابی ما نداشتیم، لذا یه کتابی که خیلی نیازه، خیلی کاربرد داره، مخصوصا دوستانی که میخوان با قشر نوجوان و جوان کار کنن. مجموعه ای از مسائل اونجا بررسی شده و یه سری از مهارت ها اونجا اومده. من اگه تونستم سعی میکنم بعضی از موضوعاتی که حالا به شکل کاربردی و مشاوره ای هم لابد هست دیگه، یه سری از مهارت‌هایی که امروز می‌خوایم مطرح کنیم سعی کردیم که لابلای اون به نوجوان و جوان به هم عملاً اونجا به صورت کاربردی و تکنیکی موارد رو بیاریم که کار کنن، هم این که اگه نیاز بود به صورت خلاصه آورده بشه و ارضا داده بشه به منابع دیگه به این شکل اونجا اومده. حالا عنوان نهایی نشده، احتمال داره یه عنوان فانتزی بزنم. حالا یه پیشنهادی که شده یه عنوان فانتزی چالش‌های دنیای من، چالش‌های دنیای من زیرش نوشته شده، یعنی من گفتم حتما بنویسید مهارت‌های خودمراقبتی اجتماعی روانی اجتماعی خیلی ثقیل بود، ترسن که الان امروز هم خواهیم گفت که بحث ما بحث آسیب‌های روانی اجتماعی، آسیب‌هایی که مربوط به فرد و اجتماع، یعنی فردی که وارد اجتماع میشه و بعضیش برمیگرده به خود فرد و ویژگی‌های شخصیتی و روانشناختی فرد و احیاناً تعارضات درون فردی که فرد پیدا میکنه و ارتباطاتی که در اجتماع برقرار میکنه، در فضای مجازی برقرار میکنه، با جنس مخالفش برقرار میکنه و بحثایی که بحث کسب هویت و روشن کردن آینده مسیر تحصیلی و شغلیش و مسائل دیگه‌ای که به هر حال اولویت بندی شده که یه مقدار خیلی هم هضم نشه کتاب، یه خود مثل اینها کاربردی هست، خودیاره و لذا خیلی نباید هضم بشه این کتاب. لذا تحت این عنوانه که امیدوارم که با توجه به شرایطی که در صنعت چاپ هست و مشکلات اقتصادی که وجود داره به زودی این چاپ بشه. خب پس ما گفتیم که امروز در مورد جایگاه، ضرورت و اهمیت مهارت‌های زندگی بحث‌های خواهیم داشت، دوم در مورد خود ماهیت و چیستی مهارت‌های زندگی و بعد از اون انواع مهارت‌های زندگی، طبقه بندی‌های مختلفی وجود داره که ما مطرح خواهیم کرد. سپس در نهایت اون مهارت‌های دهگانه‌ای که سازمان بهداشت جهانی WHO مطرح می‌کنه، اونها رو به صورت خلاصه‌وار مرور خواهیم کرد با هم دیگه. خب ابتدا اگه اجازه بفرمایید، با توجه به اینکه بحث‌های بهداشت روانی و سلامت روان رو خیلی خلاصه‌وار توی روانشناسی عمومی داشتید، ما هم یک گریزی بزنیم خیلی کوتاه به مباحث بهداشت روانی و ارتباطی که با بحث مهارت‌های زندگی داره، بعدش موارد رو انشاءالله مطرح بکنیم. خب یکی از موضوعاتی که وجود داره لابد در ذهن شما هم بوده قبلن، شاید الان تصحیح شده، ولی در نگاه عموم اینه که روانشناسی برای درمانه، برای درمان اختلالات روانی و مشکلاتی که افراد دارن. اما الان سوال این هست که با توجه به این نگرش و نگاهی که به صورت گسترده در عموم مردم هستش، از کجا اومده؟ یک، یعنی دوستانم فکر کنید این نگاه و این تصور از کجا اومده؟ آیا روانشناسی اصلا همینه؟ آیا روانشناسی اساساً صرفاً برای درمان مشکلات، برای حل مشکلات و یعنی باید یه مشکلی به وجود بیاد، باید یه اختلالی به وجود بیاد، بعد روانشناس بیاد پای کار و مشکلات رو حل بکنه، یا نه؟ روانشناسی میتونه به شکل مثبت، به شکل ارتقایی، به شکل اینکه بره به سمت اینکه ما رو خوشحالتر بکنه. طبیعتاً این سوال مطرح میشه که علم روانشناسی به چه میزان در زندگی ما اصلا نیازه و اونایی که مشکلات ندارن تو زندگیشون نیازی به مشاور و نمیدونم روانشناس و اینا ندارن؟ یعنی مشاور فقط کارش با اوناییه که مشکل دارن، یا نه بیشتر از این نیاز است؟ خب دوستان بفرمایید.
روانشناسی هم با بهداشت روانی که از تعریفش مشخصه، اینکه بحث جلوگیری از اختلال روانی هم هست، یعنی اینجوری نیست که طرف
احسن
بیمار بشه بعدش مراجعه کنه، که معمولا اینجوری هست در کشور ما، طرف بنبست که میرسه به شکل روانی.
درسته.
در صورتی که بهداشت روانی خود تعریفش این است که در واقع کارهایی که باعث این بشه که جلوگیری کنه از ایجاد بیماری.
احسن. خب بفهم. درسته، بفهم.
به نظر میاد بخاطر مشکلی که توی تشخیص وجود داره، حادترین حالت رو به عنوان مرض در نظر گرفتن، در حالی که خیلی از موارد ضعیف و غریبشون که باعث کم بودن شادی تو زندگی میشه، اینجا وقتی مسئله شما تحت پوشش قرار داره، بدون اینکه به حاد رو
درسته. احسن. خب اصلا سوال اینه، این تصور از کجا اومده؟ طبیعتاً روانشناسی از اساس اصلا بیشتر جنبه مثبت داشته، یعنی از اساس برای این اومده که زندگی خوبی رو برای مردم رقم بزنه، زندگی شاد و بانشاتی رو رقم بزنه، زندگی بدون مشکل رو رقم بزنه. یعنی هم جنبه‌های مثبت داشته هم جنبه‌های منفی، یعنی هم برای حل مشکلات که جنبه منفی داره و اختلالاتی که وجود داره، بیماری‌های روانی که وجود داره طبیعتاً بوده، ولی جنبه‌های مثبت هم از اساس بوده. و چی شده حالا یهویی کار همه مشاورین و روانشناسان در سر تا سر دنیا این شده که صرفاً مشغول بشن برای حل مشکلات و درمان.
شاید عدم آگاهی مردم باشه که یکم تاریخچه روانشناسی
آفرین
بیشتر پرداختن به این مرضی ها.
بله.
به فکر این افتادن که چرا این مشکل پیدا کرده.
خب چرا پرداختن به مرض و پاتولوژی آسیب شناسی
در اساس این بیماری روانی در جامعه ایجاد شده؟
درسته
که مریض هست فقط خودش رو از این کنید دیگران رو هم گرفتار
کنید. بله دوستان دیگه آفرین درسته دقیقاً 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 یعنی در واقع اون مرحله نزع و در واقع شکوفایی روانشناسی به عنوان یک علم روزآمد همزمان شده با جنگ جهانی دوم و خب طبیعتاً هر جنگی هم درد و بلا همراه داره دیگه، هم برای خود افرادی که درگیرن مستقیماً توی جنگ و هم اون جاهایی که مردم دچار حالا جنگ زدگی میشن. خب طبیعتاً مشکلات زیادی از جمله PTSD و بعد مشکلات روانی مختلفی که به هر حال بعضی افسرده میشن، بعضی دچار به شدت اضطراب میشن. من خودم یادمه تهران هم نبودیم، شهرستان بودیم، حالا تهران که زیاد اون زمان بمباران میشد، من سوم دبستان بودم اون زمان، هر زمان حضور همین بمبارانایی که شهر کوچیکی که ما داشتیم میشد، واقعا یه مدت بود که وحشت تو تنمون بود. یعنی با اینکه یه مدت هم گذشته بود این آژیر خطری که به صدا در میومد، خب طبیعتاً تو ذهنمون مونده بود و تداعی کننده این صحنه‌های این چنینی بود. بعد مدت‌ها شاید 5-6 سال بعدش هم هنوز که تو بعضی از فیلم‌ها آژیر خطر به صدا در میومد، ما واقعاً می‌ترسیدیم. یعنی اون احساس رو آدم داشته. نمی‌دونم دوستان دیگه هم داشتید اینا رو یا نه. عرضم حضور شما به هر حال هر جنگی، هر صحنه‌های این چنینی بحران‌های روانی رو با خودش میاره و طبیعتاً کار مشاورینم این شد که بیان اینا رو آسیب شناسی کنن و سبب شناسی کنن، ریشه یابی بشه مشکلات و اینها، آسیب ها که چرا مثلا بعضی از افراد تو همین صحنه ها که قرار میگیرن دچار مشکل نمیشن ولی بعضی از افراد دچار مشکل میشن. یکی از سوالا این بود دیگه، باید بررسی میکردن، باید ریشه یابی میکردن چی میشه مثلا وقتی که اتفاقات این چنینی میفته، یا مثلا بلاهای طبیعی مثل زلزله، مثل سیل اینا میفته، بعضی از افراد انگار نه انگار هیچ مشکلی پیدا نمیکنن ولی بعضی از افراد دچار مشکل میشن، استرس پیدا میکنن و بعد از استرس دچار مثلا افسردگی میشن یا دچار وسواس میشن، خیلی از مشکلات دیگه اختلالاتی. طبیعتا اینا سوال میشه به عنوان یک مسئله علمی مطرح میشد. هم کار اونایی که کار علمی انجام میدادن باید اینا رو بررسی میکردن، راهکارهای درمانی ارائه میدادن، هم اونایی که به صورت بالینی و به صورت حرفه‌ای میخواستن کار کنن طبیعتا استخدام میشدن توی این مراکز و در واقع پادگان ها و اینها و طبیعتاً کاراشون اینطوری شده بود. لذا پس ناچارن در واقع متمرکز شدن هم از لحاظ علمی هم از لحاظ کاربردی توی بیماری های روانی، اختلالات و مشکلات، جنبه های منفی، و لذا دیگه اون جنبه های مثبت رنگ باخت و به هر حال هنوزم که هنوزه مردم فکر میکنن که باید دچار مشکل بشن که پیش مشاور برن، در حالی که میتونن از خیلی از مشکلات ابتدا پیشگیری کنن. و لذا همواره این شعار بوده که علاج واقعه قبل از وقوع، پیشگیری همیشه بهتر از درمان بوده. خب منتها این جنبه های متمرکز بعدها با سرکار اومدن انسانگراها این جنبه های مثبت رشد بیشتری کرد توی اواسط قرن بیستم با ظهور انسانگراها مثل مزدو اینها، مزدو راجز اینها، این باعث شد که با توجه به رویکردی که اینا داشتن که به ظرفیت‌های مثبت انسان و اینکه انسان میتونه بره به سمت کمال، رشد و شکوفایی و متمرکز شدن تو بحث‌های خود شکوفایی اینها، طبیعتاً روانشناسان گرایش بیشتری پیدا کردن به جنبه‌های مثبت، مثل روان تحلیلگران، روانکاوان که فرویدیان ها بودن که در واقع خیلی نگاه بد به انسان داشتن و بیشتر انسان رو اسیر ناهوشیارشون، که ناهوشیار هم در واقع سطل آشغالی از ناکامی های انسان و سرکوبگری هایی که انسان داره توی اون سطل آشغال قرار میگیره و انسان رو همواره مهیا و آماده برای اختلالات و بیماری روانی میبینه، انسان گراها دیگه اینطوری نمیدیدن انسان رو و طبیعتاً رفت به سمت جنبه‌های مثبت، مطالعه توی این زمینه‌ها و اینکه انسان چجوری میتونه بره به سمت پیشرفت، بره به سمت اینکه استعداداش رو شکوفا بکنه و بره به سمت کمال. بعد از اون این معنویت و دینگرایی که ابتدا هم بوده، با روانشناسی بوده، منتها با سرکار اومدن رفتارگراها، روان تحلیلگران دیگه رو به افول گذاشته بود دینگرایی و معنویت توی روانشناسی، ولی اواخر قرن بیستم دوباره احیا شد، بیشتر با کارهای آلپورت اینا احیا شد و همچنان داره کار میشه به صورت جهانی توی جنبه های معنویت و امروز هم که دیگه مستحضری دیگه پوزیتیو سایکولوژی یا روانشناسی مثبت امروزه دیگه خیلی شتاب گرفته، به سرعت داره رشد میکنه و آکادمی های زیادی هستن که روش کار میکنه. خب توی ایران هم کم و بیش دارن رشته هایی رو تأسیس میکنن مثل دارالحدیث و جای دیگه که بیشتر متمرکز میشن روی جنبه های مثبت و اون فضیلت های انسانی و اون چیزایی که انسان رو میبره به سمت امید و فضائل اخلاقی و نگاه به این که بتونه با روابط خوبی رو با دیگران و جامعه داشته باشه. خب اینا خلاصه از این مباحثی که ما نمیتونیم دیگه خیلی اینجا بمونیم، لذا امروزه دیگه خیلی تاکید میشه روی بهداشت روانی و سلامت روان. خب بهداشت روانی هم با پیشگیری هست دیگه، یعنی هر چقدر پیشگیری بشه، تو بحثای بهداشت جسمی هم همینه دیگه، هر چقدر پیشگیری بشه به همون میزان هزینه ها، به همون میزان دردسرها خیلی کاهش پیدا میکنه. لذا الان هم بهداشت روانی بیشتر تاکید میشه، آموزش های عمومی که مهارت های زندگی هم جزئی از برنامه های بهداشت جهانی هست، بهداشت جهانی برنامه‌های موفقی که در پیشگیری خیلی از بیماری‌های جسمی داشت، در پیشگیری از خیلی از نمی‌دونم در واقع مثل فلج اطفال و غیره و اینها داشته، لذا بعد از اون تو فاز بهداشت روانی قرار گرفتم و در واقع از خیلی از مشکلات و اختلالات روانی و ناسازگاری ها و تنش های اجتماعی و خانوادگی که وجود داره برنامه‌شون اینه که اون رو کاهش بدن و طبیعتاً این مهارت های زندگی هم در دستور کار بهداشت جهانی است و در سرتاسر جهان حداقل 10 تا از اون مهارت ها، مهارت هامون زیاده که امروز مرور میکنیم، که این حداقل 10 تا در دستور کار است که حتما آموزش داده بشه. لذا امروزه این تشخیص، پاتولوژی، آسیب شناسی و درمان بیماری ها جابجا شده، تأکید بر این بخش از روانشناسی جابجا شده و الان داره تأکید میشه روی ارتقای سلامت مثبت و پیشگیری از اختلالات و توسعه مهارت هایی که بتونه سازگاری های روانی و اجتماعی رو افزایش بده. لذا در گذشته درمان بیماری روانی بوده و الان پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سلامت روان بوده. بهداشت جهانی هم از نظر سازمان بهداشت جهانی WHO به معنای این هست که در واقع افرادی از نظر روانی سالمن که یک احساس کنم به خوبی با زندگی و مسائل و تغییراتی که توی طبیعتاً توی زندگی به وجود میاد، انسان همواره تلاش میکنه که در حال سکون و آرامش باشه، ولی این هیچ وقت اتفاق نمیفته. همیشه یک جا به جایی ها، همیشه یک تغییرات، همیشه یک چیزی که برخلاف میلمون اتفاق میفته. لذا یکی از اون چیزهایی که مطرح میشه تو بهداشت روانی و به تبع توی مهارت‌های زندگی، پس اینایی که مطرح میکنیم در واقع گریزی است به بحث مهارت‌های زندگی. یعنی اینا توی مهارت‌های زندگی است. ما توی مهارت‌های زندگی برای ارتقاء بهداشت روانی تلاش میکنیم که تعریفش رو خواهیم گفت، درسته؟ پس ما هدفمون در بهداشت روانی ارتقاء سلامت روان و بهداشت روانی است. حالا افرادی سالمن که یک احساس کنن که به خوبی میتونن با شرایط زندگی، مشکلات همواره هست، چالش های زندگی، تغییراتی که همواره اتفاق میفته، حتی اگر مثبت هم باشه، مثلا ازدواج چیز خوبیه دیگه، شیرینه، جنبه مثبته، ولی همیشه با چالش همراهه، همیشه با تغییر همراهه، همیشه با درگیری های همراه هست. انسان باید بتونه با اونها کنار بیاد، بتونه مدیریت کنه. این کنار، واژه کنار اومدن واژه ترجمه کوپینگ رو ما بیشتر باز میکنیم بعدن. کوپینگ یعنی کنار اومدن، کوپینگ یعنی در واقع غلبه کردن بر شرایط، کوپینگ یعنی سازگار شدن و انطباق پذیری، خودتو منطبق بکنی با شرایط. این مهمترین هدف اینه که شما به یک مهارتی برسی که بتونی خودت رو با شرایط منطبق بکنی. نه اصلا اینطوری نیست. یعنی این که شما بتونی در واقع در این حال که انعطاف داری بتونی مسلط باشی بر اوضاع، بتونی مدیریت کنی، درسته؟ اتفاقا بحث اینه که منفعل نباشی، چون انفعال همیشه با آسیب همراهه. انفعال برخلاف میل انسانه، برخلاف میل انسان هم که باشه همیشه آسیب میزنه به انسان. ولی نه، این کوپینگ یا کنار اومدن یا سازگاری منظور اینه که شما بتونی بپذیری شرایط رو و بتونی تغییرم بدی اگه میتونی، اگه نمیتونی تغییر بدی خودتو وقت بدی با شرایط. پس یا میتونی شرایط رو تغییر بدی بر اون چیزی که دوست داری، بر طبق اون چیزی که میل داری، یا نمیشه. خیلی وقتا واقعا نمیشه شرایط رو تغییر بدی و اون طوری که شما دوست داری باشه شرایط، مخصوصا توی زندگی های زناشویی، زندگی های اجتماعی، زندگی های یا روابط اجتماعی، روابط سازمانی. شما توی یه مدرسه مشغولی، توی یه مدرسه مدیری، توی یه مدرسه نمیدونم استادی، توی یه مدرسه نمیدونم معاونی، چی هستی؟ خب دوست داره که یه اتفاقاتی بیفته، ولی نمیشه، امکانش نیست، مخالفت هایی هست، یه شرایطی ایجاب نمیکنه. مثلا امروز مسائل اقتصادی نمیذاره که خیلی کار رو آدم انجام بده. خب من الان باید چیکار کنم؟ باید درگیر بشم باهاش یا نه؟ باید مهارتی رو پیدا بکنم که بتونم احساساتم رو، هیجاناتم رو، خشمم رو بتونم کنترل کنم، مسلط باشم. خب بعد بتونم حالا با کمترین امکانات تفکر خلاقانه رو امروز خواهیم گفت. با بکارگیری تفکر خلاقانه بتونم تهدیدها رو تبدیل کنم به فرصت، بتونم شرایط رو جوری رقم بزنم که از همون کم چیزای کم بهترین نحو استفاده کنم و راهکارهای مناسبی پیدا کنم، مهارت حل مسئله، راهکارهایی رو پیدا بکنم که تو شرایط معمولی به ذهنم نمیرسید ولی الان میتونم پیدا بکنم. یعنی انسان اگه نتونه بر خودش مسلط باشه، هیجان داشته باشه، هیچ وقت عقلش فکرش کار نمیکنه. خب طبیعتاً اون زمانی اون در واقع تسلیم شما میتونه مثبت باشه، سازنده باشه، که با رضایت همراه باشه. اگر صرفاً یه تسلیم خشک خالی بدون رضایت باشه لذتی نداره، آدم آرامش نداره. ما باید اگرم یه جای تسلیم میشیم سعی بکنیم که بپذیریم شرایط رو، یعنی راضی باشیم بر طبق اون رضای الهی که حالا با دیدگاه خودمون. بله. راهکارهای جدیدی و نوعی رو پیدا کنیم. یعنی بنیادی باشه اینا، یعنی بله دیگه، صد درصد. ببینید درست فهمیدم یا نه، توضیح میدم، ببین درست فهمیدم یا نه. ما دو تا بحث داریم، یکی تمرین شبیه تمرین مانور، یه چیزایی رو مانور هم نظامی هم نمیدونم آتش نشانی نمیدونم چی چی زلزله، خب تمرینی که آموزش میدن و تمرینایی داده میشه که افراد چیکار کنن تو شرایط بحرانی اینها. خب یکی اینه تو شرایط بحرانی، یکی اینم از این عمیق‌تر، آیا ما میتونیم در واقع یه چیزایی رو درونی سازی بکنیم و تبدیل کنیم به ملکه اخلاقی هست، یه سری ویژگی‌ها رو نهادینه کنیم و از ابتدا شک بدیم در درونمون که توی شرایط هم طبیعتاً طبق اون عمل کنیم؟ منظور اینه؟ سوالتون این بود؟
این علمی که فرمون جفتش یه حالت میشه، چون جفتشون مصداق نمیبرن، یعنی من یک سری مصداق رو در مقام مصداق بتونم مصداق.
منظور نتیجهش یکیه، ولی یکی عمیق‌تره یکی نه، شما یاد میدی افراد توی شرایط و بحرانی اون رو استفاده کنه. آها درسته، ما توی همه این مهارت‌ها، توی این مهارت‌ها همه‌شون تقریبا میتونم بگم، همه‌شون میتونم بگم که اون نظام مثلث روانی رو ما داریم. اون نظام مثلث روانی، سیستم روانی رو بگید، سزلشو، شناخت، هیجان، احساسات و رفتار، همیشه همواره اینا ستا باید سزل باید باشه، یعنی زل باورها، ارزشها، تفکر، شناخ، ادراک، زل احساس، احساسات، ارزم حضور، انگیزش، هیجانات و نگرش. نگرش با چیز فرق میکنه که حالا باز مرور میکنه اگه نیاز باشه، و کنش و عمل کرد و رفتار. خب طبیعتاً اون باور اگه تغییر نکنه، خیلی وقتا همین مهارت‌ها بدون اینکه شما باورها تو تغییر ندی، ارزش‌ها تو مثبت نکنی، بهبود ندی، معنای جدیدی بهش نبخشی، نمیتونی هیجانت تو مثلا کنترل کنی، نمیتونی در واقع اون چیزی که به صورت مهارتی و عمل کردی هست در عمل اتفاق میفته، نمیشه هستن. اصلا ما برای مداخله، مثلا الان یکی از چیزا که وجود داره همین بحث مدیریت هیجانات منفی هست که توش، که همتون میدونید یکی از چیزایی که زیر مجموعه مهارت مدیریت یا کنترل هیجانات منفی هست، کنترل خشم. درست؟ مدیریت خشم و کنترل خشم. خب کنترل خشم، یه فردی که عصبانی میشه، ما فکر نکنیم که صرفاً یه سری تکنیک‌های رفتاری هست. مهمتر از تکنیک‌های رفتاری، تکنیک‌های ذهنی و شناختی است. تصحیح خطای شناختی است. تصحیح باورهای نامعقوله. تا زمانی که باورهای معقول و فکرهای درست و سازنده، خودگویی‌های مثبت جایگزین باورهای غیر منطقی و غیر معقول نشه، هیچ وقت ما نمیتونیم موفق بشیم عمیقا، اگه میخوای عمیق بشه. مخصوصا اینکه اگه ما بخوایم با رویکرد اسلامی وارد بشیم، خیلی وقتا مخصوصا توی مهارت‌های حل مسئله، حل تعارضات زناشویی اینها، اگر ما نگاه در واقع خداپسندانه، خیراندیشانه، مثبت به مصیبت‌ها، بلایا، دشواری‌ها نداشته باشیم، با کمک دین نمیتونیم اصلا بریم به مرحله این که بتونیم استرس ها، یکی از مهارت هامون چیه؟ مهارت کنترل استرس دیگه، کوپینگ استرس، یعنی اون کوپینگ و کنار اومدن و غلبه بیشتر توی استرس نمود پیدا میکنه. درست تونستم توضیح بدم؟ یا هنوز نشده؟
این که
چرا؟ کمابیش هست؟ کمابیش هست، مخصوصا ما که کار میکنیم با رویکرد اسلامی حتما به اینا میپردازیم. امروز اگه شد میگم بهتون اگر این کتاب رو تبرک کنید، ما اونجا اومدیم بحثای راهبردهای مذهبی و سبک مذهبی توکل مدارانه رو مطرح کردیم و چه اتفاقی میفته، چی کار میکنه، اینا رو اینجا مطرح کردیم اتفاقا. و اخیرا که من اون حل تعارض رو داشتم مینوشتم، خلاصه از مباحث رو اونجا منعکس کردم که چیکار دین چیکار میکنه. بله بله، حالا بحث داره دیگه. حالا اگه اجازه بدید، فکر کنم از حوصله جلسه خارج هست، یه مقدار مجبوریم که یه خورده جمع جورتر جلسه رو دنبال کنیم. عذرخواهی میکنم، باز با هم گفتگو میکنیم بعد کلاس. خب پس افرادی سالمه که اولین ویژگی رو گفتیم. دوم، اون افراد میتونن زندگی خود رو تحت کنترل داشته باشن. انسانیت انسان و همینه دیگه، انسان بتونه بر زمام خودش رو به دست بگیره. دین که برای با تقوا و اینها، تقوا ما میخواییم که مسلط باشیم، انسانیتش، انسانیت انسان بر همینه. همین هم اتفاقا مورد توجه روانشناسا هست، یعنی انسان بتونه مسلط باشه، کنترل کنه زمام و امور خودش، مخصوصا هیجاناتش، شهوتش دست خودش باشه، بتونه کنترل بکنه و خودش هدایت کنه، مسئولیت پذیر باشه. خیلی از افراد به خاطر این دچار مشکل میشن که فرافکنی میکنن، مسئولیت های مشکلات و مسائل رو میدازن گردن دیگری، اجتماع و اینها. ما باید مسئولیت خودمون رو بفهمیم، ما باید بدونیم که نقش داریم توی مسائل و امور اینها، حالا صحبت میشه. و بتونه از توانایی های ذهنی و فکری خودش به خوبی استفاده کنه، با دیگران ارتباط خوب و روابط حسنه و مناسب برقرار کنه. کسی که نتونه با دیگران رابطه خوب برقرار کنه، طبیعتاً افراد سالمی نیست از نظر روانی. و فعالیت‌های سازنده و مفید هم انجام بده دیگه، اینم مشخصه. یعنی افرادی که نمیتونن مفید باشن، نمیتونه پیشرفت کنه، نمیتونه در واقع فعالیت‌هایی که سازنده است، کارآمد، به درد میخوره، ارتقایی، رشد دهنده است، هم برای خودش هم برای دیگران، این طبیعتاً از نظر بهداشت روانی این فرد از سلامت روانی اگه اینا نباشه به دور هست. سلامت روان به صورت خلاصه در اینها خلاصه میشه. اگر یه موقع عقب افتادید توی نوشتم، من انشالله میدم بهتون اینا رو به پی دی افشو. خب طبیعتاً بُعد معنوی بهداشت روانی مورد اغفال قرار گرفته بود، ولی امروز خوشبختانه به صورت جهانی، بهداشت جهانی هم به هر حال مجبور شده زیر بار این بُعد روان، این بُعد شخصیت انسان بره، که به هر حال انسان چهار بُعد داره نه سه تا بُعد. ابتدا دو تا بُعد مطرح میشد، بُعد جسمی و فیزیکی و بدنی، بُعد روان، این دو تا بُعد. بعد ها بُعد اجتماعی اضافه شد، انسان اجتماع رو از انسان بگیر، روابط اجتماعی طبق نظر شهید محترم همینه، انسان ذاتاً اجتماعیه. اگه اجتماع رو از انسان بگیر، یعنی روابط اجتماعی دیگه انسانیه، انسان نیست، یعنی در واقع انسان با اجتماع هست که انسانه و رشد میکنه. و بُعد معنوی، بُعد معنوی هم به هر حال امروزه مورد پذیرش قرار گرفته، که انسان بدون اینکه بتونه با ماورا، با خدا ارتباط برقرار کنه، بدون اینکه با خدا ارتباط برقرار کنه نمیتونه سالم باشه. و خیلیا به خاطر این دچار مشکل میشن که چون ذاتن گرایش به متافیزیک، ماورا و خدا دارن، چون ارتباط نمیتونن برقرار کنن دچار مشکل میشن. همیشه یه گمشده ای رو احساس میکنن، همیشه چون احساس گمشده ای رو احساس میکنن به پوچی میرسن اینجور افراد زودتر از بقیه. حداقل اینطوری بگم، با احتیاط اگه حرف بزنیم، زودتر از بقیه به پوچی میرسن. بله بله، اضافه شده، هرچند بعضی ها باز مقاومت هنوز میکنن، ولی به هر حال وجود داره، برنامه هایی هم هست. هرچند جز این ده تا مهارت اصلی که مطرح شده نیست، ولی تو بعضی از فهرستا به چشم میخوره. حالا تعریفایی هم میارن دیگه، این بهداشت روانی از منظر با رویکرد اسلامی که آقای سالار فرم و همکاراشون پژوهشگاه و دانشگاه نوشتن، کتاب خوبیه، مراجعه کنید بهش، خیلی از مباحث بهداشت روانی توش اومده و تعریفی هم سعی کردم با توجه به این بود بیارن که من اجازه بدید رد بشم. ما از بهداشت روانی چه هدفی داریم؟ پس باز بحثمون رو گم نکنیم. ما گفتیم که بحثمون مهارت‌های زندگیه. مهارت‌های زندگی هم جزء برنامه اصلی بهداشت روانی. لذا پس اون اهداف بهداشت روانی رو ما بگیم کلی، طبیعتاً این مهارت‌های زندگی هم شامل میشه. هرچند ما به صورت اختصاصی هم بحث‌های مهارت‌های زندگی رو مطرح خواهیم کرد. خب اولین هدف که مطرح کردن دوستان هم به خوبی پیشگیریه دیگه، بهداشت روانی. بهداشت یعنی همین، یعنی پیشگیری از مشکلات و ابتلا، مخصوصا تو بحثای بیماری های روانی. اگر پیشگیری نشه درمان خیلی دشوار هست. توی بیماری جسمی هم همینطوره، ولی باز بیماری جسمی راحت تر درمان میشه، ولی بیماری های روانی حتی اخلاقی معنوی هم همینطوره. تا زمانی که انسان خودشو میسازه، مخصوصا تو بحث شهوت، خود کنترلی داره و اینا، خب میتونه مسلط باشه و میتونه در واقع به دور باشه از مشکل. ولی زمانی که مبتلا بشه مثلا الان جوانان وقتی که مثلا خود رضایی میکنن، خب دشوار میشه دیگه کنترلش. بعدش تو بحث های رفتاری هم همینطوره، تو بقیه موارد هم همینطور هست. بله بله.
قاعدتاً انسان ها با قربوی متفاوت اولویت های متفاوتی هم دارم
100%.
اما مثلا موضوعی تو شد در نظر اسلامی ما بهش نگاه میکنیم و امانی موزن نگاه میکنیم.
بله.
اما ما بالاخره با جامعه هم در ارتباطیم، با دنیا اینطور در ارتباط بشر، اصلا ما این رو امانی موزن نمیبینم.
چی رو؟
همین بحث مثلا خود رضایی.
آها بله.
بعضی از روانشناس های ما مثلا
بله. 100%. بله بله. ببینید یه سری مباحث که بنیادی و اساسیه که طبیعتاً برنامه‌های جهانی بهش داده میشه، و اگرم ما دنبال میکنیم همین برنامه‌های جهانی رو، همین مهارت‌های دهگانه که اولویت بندی شده دیگه، ما الان مطرح میکنیم طبقه بندی‌های مختلفی از انواع چیزا هست، انواع مهارت‌های زندگی. یکی از طبقه بندی 35 تاییه که خواهم گفت دیگه، اونا اولویت بندی کردن، گفتم و حداقل اینا در رأس باشه، در صد باشه این 10 تا. خب یه سری چیزایی که به صورت بنیادی و اساسی که مربوط به روان انسانه به صورت جهانی چیز شده، ولی طبیعتاً یه سری چیزا هم وابسته به فرهنگه، وابسته به نیازهای جامعه، خود اون جامعه‌ای که در واقع اونجا مشغول هست. نه بعضیاشون نیستن شاید. خب ما الان مثلا یه لیستی هم امروز بهتون نشون میدم که دوستان آماده کردن، توش در واقع یه سری مهارت‌های اخلاقی و مهارت‌های معنوی هم گنجوندن اومده، و چه بسا یه سری از اینها اولویتشون از اونها هم بالاتر باشه، که هست 100%. یعنی از نگاه ما، نگاه فرهنگی ما، یه سری از مهارت‌هایی که مربوط به حوزه اخلاق و حوزه معنویت و حوزه دینداری هست که 100% ارتباط هم داره به مسائل روانشناختی، اونا شاید ما طبقه بندی کنیم اولویتش بیشتر باشه.
لذا مثلا نگاه کنید تو همون کتابی که گفتم اخیرا ما نوشتیم، بحث خودمراقبتی اجتماعی، خب ما ابتدا همین کارو کردیم با توجه به محدودیتی که داشتیم، فکر کنم حجمش این اندازه باشه یا از اینم کمتر، چون به ما گفته بودن از این بیشتر نشه. خب ما خیلی معضلات هست، خیلی مسائل هست که یک نوجوان و جوان باش درگیر میشه، ولی نشستیم ابتداعا توی طرحنامه که مینوشتیم ابتداعا اولویت بندی کردیم طبق نیازهایی که هم به صورت جهانی و یعنی ذاتی انسان و روانشناختی وجود داره، هم اون چیزایی که فرهنگی خودمون، یعنی اون چیزایی که اولویت داره اونا رو آوردیم، که مثلا انتخاب کردیم 10 تا مثلا از بین اون مواردی که خیلی آسیب زا هست، خیلی درگیر میشن، لذا اولویت بندی کردیم اونا رو آوردیم. به هر حال این موارد وجود داره. خب پس پیشگیری در همه حال هدف اصلی بهداشت روانی. مرحله دوم اینه که خب حالا بعضی نشانه های اختلالات، بعضی از نشانه های مشکلات اینها پدید میاد، هدف دوم اینه که در نطفه خفه کنی، کنترل. پس بعد از پیشگیری کنترله، درست شد؟ یعنی که این که علائمش، علائم نشانه هایی از بروز مشکل رو که وقتی میبینیم سریع کنترل کنیم. بعد سومین هدف ایجاد یا بهبود و ارتقاست. حالا که یه سری مشکلاتی به وجود اومده، یه بیماری هایی به وجود اومده، یه سری اختلالاتی که به وجود اومده، سعی کنیم که توان بخشی کنیم، سعی کنیم کاری بکنیم که فرد برگرده، سعی کنیم. این پیشگیری نوع سوم گفته میشه. ما 3 نوع پیشگیری داریم: پیشگیری نوع اول، نوع دوم و نوع سوم. درمانه دومم یه جورایی درمانه، ولی درمانایی که سریع به موقع. خب پیشگیری نوع دومه دیگه.
پیشگیری
اصلا درمان نیست، اصلا ما دیگه نمیذاریم انسان مشکلی ایجاد بشه. پس پیشگیری نوع اول اینه که ما اصلا آموزش میدیم، مداخله میکنیم به موقع، و هم توی بچهای خودمون هم در دیگران، که اصلا دیگه اونا دچار مشکل نشن. مرحله دوم اینه که انگاری این بچه ما یه چیزایی رو دوستان یه سری مشکلاتی شده، مثلا یه چیزایی علائم رو میشنویم. الان مشاوره هامون همینه دیگه، یه عده تماس میگیرن یا مراجعه میکنن، مادر یا پدره، بله ما بچه همون خیلی خوب بود، الان رسیده به سن 14-15 سالگی، من یواشاش میبینم که تو گوشی میره، بعضی موقع ها صحنه های خاصی رو من میبینم. اینا چی هست؟ نشانه هان، یعنی انگاری داره مشکلات داره پدید میاد، اینا الان به موقع میخوام کنترل کنن دیگه، کنترل کنن، درسته؟ مثلا تو پیشگیری خب ما میگیم که سعی کنید با ارتقای عزت نفس، که توی باز مهارت زندگیمون لابلای مباحث خودآگاهی اینا هست، سعی کنه که نوجوان اصلا احساس کمبود نکنه وقتی موبایل نداره، وقتی تبلت نداره، تا میتونه مقاومت کنید، اون تا درست دیگه، نه سرکوبگرایانه. بعد پیشگیری یعنی این دیگه، مثلا تو بحث همین بحث موبایل و وابستگی به موبایل و فضای مجازی اینها، ولی این که حالا دیگه مجبور شده و نتونسته از عهده‌اش بر بیاد و دیگه مجبور شده موبایل رو بده دستش، حالا یه سری چیزا رو داره میبینه، اینا نشانه هاشه. بعد نوع سوم اینه که نه، مبتلاست و میبینه، مثلا خدا نکرده ارتباط ها کاملا معلوم و مشهود برقرار شده، هم مجازی هم حقیقی، حالا اینو چجوری برگردونیم، چجوری ارتقایش بدیم، چجوری بتونیم که اون ناسازگاری که میکنه با والدین، این رو مثلا ما بتونیم ارتقا بدیم. خب پس ما همه این 3 تا هدف رو ما تو مهارت‌های زندگی هم دنبال میکنیم، ولی اولین هدف و مهمترین هدف اینه که ما به عنوان مشاور واقعا وارد بشیم توی مکان‌های مختلفی که امکانش وجود داره برای ما ورود پیدا بکنیم، کارگاه‌هایی رو، جلساتی رو، هم به صورت فردی هم به صورت خانوادگی برگزار کنیم، تا اینکه این فرهنگ روش درست زندگی کردن ایجاد بشه، بتونن ارتباط مؤثری داشته باشن. مثلا اگه برای زن و شوهر می‌خوایم برقرار کنیم، یکی از مهارت‌هامون ارتباط مؤثره دیگه، در واقع زن و شوهر دوچار مشکل میشن. چرا؟ چون که بلد نیستن با هم حرف بزنن، گفتگوی فعال داشته باشن، شنونده فعال باشن، احساساتشون رو درست ابراز کنن. خب توی ارتباط مؤثر اینو میگیم دیگه. خب اینو به موقع وارد بشیم، زن و شوهر واقعا بلد باشن که چجوری احساسات منفی خودشون رو منتقل کنن به هم دیگه، بتونن با هم دیگه لینک بشن، ارتباط برقرار کنن، درست حرف بزنن، مشکل دیگه تعارض به وجود نمیاد. از اینکه اگر هم اختلافی وجود داره، تعارضی دیگه وجود نداره. خب مهمترین هدف ما توی مشاورهامون هم همینه که تا میتونیم این کارا رو انجام بدیم و واقعا هم بالای منبر میتونیم همین کارا بکنیم، خیلی چیزا رو بگیم، هم پایین منبر به صورت کلاسیک میتونیم همینا رو برگزار کنیم، بگیم اینا رو ارتقا بدیم و اینا نیاز جامعه ماست و مطالبه میشه امروزه. و الان دیگه گروه‌های تخصصی، این که مجموعه که ما داریم، مرکز مشاوره نور که عرض کردم، یکی از کارهای مربوط به گروه تخصصی روانشناختی اسوه زندگیه. ما یه گروه تخصصی داریم، گروه‌های تبلیغی جهادی رو که دیگه میدونید، دفتر تبلیغات دارن دیگه، شاید شما هم فعالید بعضیاتون، درسته؟ فعال که نیستید توی گروه های تبلیغی جهادی. تبلیغی، خب الان گروه های تبلیغی وجود داره دیگه، درسته؟ دفتر تبلیغات. بعد عرضم حضور شما، الان اخیراً از پارسال اتفاق افتاده، گروه های تخصصی ایجاد شده و بیشتر این گروه ها هم همه بحثت دوستان مشاوره و روانشناسی هم، طلابی که متخصص مشاوره و روانشناسی هستن، چه دانشگاهی چه حوزوی، میان الان گروه هایی رو تشکیل میدن و هم داخل قم هم بیرون از قم، اطراف شهریان، نمایشگاه، جاهای مختلف، آره، شهرستان ها، مخصوصا نقاط آسیب پذیر، اونایی که آسیب های اجتماعیشون، سه تا هم اولویت قرار گرفته دیگه آجا، سه تا توی آسیب های اجتماعی که حضرت آقا مطالبه میکنه، بیشتر این آسیب ها اون طلاق، اعتیاد و مفاسد اخلاق جنسی هست. این سه تا در اولویته. تو بعضی از استان ها هم چون زیاده بیشتر مرتبط شده هست که اینها کاهش پیدا بکنه و الان مطالبه میشه از طلاب که هم آموزش ببینن، دورهایی رو ببینن، مخصوصا متخصص بشن و ورود پیدا کنن و به هر نحوی که شده بعضی هاشون حتی میرن کمپ. بعضی کارشون اینه، بعضی یه گروهی هست که فعالیتشون تو کمپ های اعتیاد اینا هست، حتی خودشون کمپ دارن، مثل ما که مرکز مشاوره داریم، اونا مثلا به این شکل فعالیت های این چنینی دارن و خیلی هم موفق هم و به هر حال تأثیر میذاره دیگه، خیلی تأثیر میذاره. خب الان ای حالن، پس مهمترین کار ما اینه و لذا حتما باید اینا رو، این مهارت ها رو آموزش ببینیم، خوب هم آموزش ببینیم، کارگاهی هم آموزش ببینیم، کارگاهی یعنی تمرین کنیم دیگه، اینا رو توی کلاس ها معمولا پیدا نمی کنیم دیگه، یعنی حتما به صورت فرد به فرد، یعنی جز به جز هر کدوم از اون مهارت ها رو اگر باشه کارگاه شرکت کنید تا هم مطالعاتی داشته باشه، کتاباشو تهیه بکنید که به هر حال اینا مورد نیاز قرار میگیره. دو اینکه به هر حال اونجاهایی که مشکلاتی که به وجود میاد، الان مثلا فرض کن شما به نوجوان یا والدین نوجوان مشاوره میدید که حالا شما وقتی فضای مجازی چجوری خودتو کنترل کنی، چجوری نبگی، مهارت نگفتن، مهارت جرأت ورزی یا قاطعیت چیه؟ یکی از مهارت‌هامون همینه دیگه، مهارت‌های جزئیه که لابلای این مهارت‌ها، مهارت نگفتن. خب الان میگه من نمیتونم، واقعا دوستان به من میگه همه دارن میرن، خب همه دارن مثلا این کارو انجام میدن، همه مثلا تصاویر رو فیلمای رد بدل میکنه یا قرارهایی میزنه، همه دوست دختر دارن یا دوست پسر دارن، خب اونجا من نمیتونم که بگم نه و فلان اینا، یعنی خب الان چیزایی رو میبینی، حسایی ایجاد شده، گرایشایی وجود داره، لینک های هم شده، ارتباط های هم صورت گرفته، شما این رو رصد کردی. حالا خب یه سری از این موارد برمیگرد به همین مهارت ها، این مهارت ها رو بهش آموزش بدی همونجا تا فرد بتونه اونجا قاطعانه نبگه و بتونه خویشتنداری کنه، کنترل کنه خودش رو و عرضم حضور شما دچار مشکل نشه. و احیانا اگر نیاز به درمان باشه، باز مشاور تا حدی میتونه درمان کنه. تو بعضی از این درمان ها هم حتی این بحث های مهارتی آموزش داده میشه. الان مثلا زن و شوهری رو ما داریم، خانم متدین هم هستن، خانم الان 2-3 ماه گذشته رفته شهرستان. خب مشکل از کجا ایجاد شده؟ چون آقا پرخوش کرد. خب این آقا باید چیکار کنه؟ باید کنترل خشم کنه دیگه، درسته؟ باید چیکار کنه؟ همه مهارت های کنترل خشم رو باید یاد بگیره، درسته؟ یکی از چیزاش همینه. این مهارت ها در واقع خیلی از این جلسات مشاوره سایکو ایجوکیشنه، یعنی آموزش روانیه. یعنی بیشتر مشاوره ها مخصوصا در سطح مشاوره آموزشه دیگه، آموزشه. حالا میره اگه مثلا عمیق باشه، یه سری مشکلات حادی داشته باشه فرد، یا مثلا فرض کن مشکلات فیزیولوژیکی داشته باشه، مثلا این فرد تصادف هم کرده از اون موقع بیشتر شده، خب نیاز به مداخله متخصص مغز اعصاب اعصاب و روان هم داره، میدونید؟ خب اونجا ارضا باید داده بشه دیگه، طبیعتاً ارضا داده میشه، یا اختلالات دیگه اگر وجود داره. امکان داره بعضی از افراد هستن که پرخاشگره چون که وسواس داره، چون وسواس داره پرخاشگره، درسته؟ این دو تا در واقع مسیر درمانی نیاز داره. یکی یه مسیر درمانش که ابتدا باید انجام بگیره درمان وسواسش، تا این فرد وسواساشو کنار نذاره، حساسیت هایی که داره کنار نذاره، نمیتونه. چون حساسیت هایی به وجود میاد، خانواده رعایت نمیکنه، این سری عصبانی میشه. به اضافه اینکه این مهارت هایی که سایکو ادوکیشنه، آموزش های روانیه، اونجا باید اتفاق بیفته. تا اتفاق نیافته که امکان نداره. خب عرضم حضور شما، این عکسه از کجا اومده؟ خیلی وقت اومده؟ خب من فکر کنم از این اسلاید ها عبور کنیم بریم از این... آره از اینا عبور کنیم، عبور کنیم. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب عرضم حضور، طبیعتاً لابلای بحثامون به ضرورت و جایگاه مهارت‌های زندگی گریز زدیم، گفتیم، مطرح کردیم. از اینها میتونیم سریع از این اسلایدها هم عبور کنیم که به مباحث دیگه برسیم. گفتیم که آموزش مهارت‌های زندگی اصلا یه برنامه پیشگیرانه است به منظور ارتقای سلامت و پیشگیری از آسیب‌های روانی و اجتماعی. آسیب‌های روانی و اجتماعی دو بُعد داره، یعنی هم در درون فردی هم برون فردی اتفاق می‌افته. همه جا، هر جا که امکانش وجود داره. الان دیگه از کودکستان هم شروع میکنن، از مهد کودک هم شروع میکنن، شبستانی هم شروع میکنن، و خب برای کتاب هایی هم تدوین شده و آموزش داده میشه توی دبستان و اینها، مهارت های زندگی. حالا مرحله به مرحله، گام به گام، یه سری مباحث رو خیلی ساده مطرح میشه و تو هر دوره، تو هر مرحله، بسته به مقتضا، بسته به نیازهای افراد، این آموزش ها باید داده بشه دیگه، درسته؟ خب آقا جون، پژوهش های زیادی نشون میده که ریشه بسیاری از مشکلات و اختلالات روانی و عاطفی ریشه های روانی اجتماعی داره. یعنی همین مثلا چیز رو ببینید، سوی مصرف مواد یا اعتیاد رو، سوی مصرف مواد یا اعتیاد رو پژوهش شده، مشخص شده که 4 تا عامل معمولا خیلی دخیله و زمینه ساز برای سوء مصرف مواد و اعتیاد. یکی عزت نفس پایینه، فرد حرمت خود یا سلف استیم پایینی داشته باشه، این یکی از دلایلیه که عاملایی که فرد میره به سمت اعتیاد. دوم ناتوانی در بیان احساساتشونه مطرح کردن. سوم فقدان مهارت‌های ارتباطی، افرادی که نمیتونن ارتباط خوبی برقرار کنن اینا مستعدترن، افرادی که درونگرا هستن، افرادی که منزوی هستن، انزوا دارن، اینها بیشتر مستعد برای اعتیادن. افرادی که طبیعتاً تحت نفوذ اجتماعی قرار میگیرن، تحت تاثیر دوستان و اجتماع قرار میگیرن، اینها بیشتر مستعد اینا. اینا پس ریشاش ایناست دیگه. پس ما وقتی میگیم آسیب‌های روان اجتماعی، یعنی اینکه این جور موارد از جمله این مورد در واقع برمیگرده به اینکه تو این زمینه‌ها مهارت‌ها آموزش داده نشده یا فرد به صورت نهادینه پرورش پیدا نکرده تو خانواده که اینا شکل بگیره که چجوری استقلال رأی داشته باشه، چجوری بتونه در مقابل تأثیرات اجتماعی نفوذناپذیر باشه. به نظر شما از کدوم مهارت‌ها باید استفاده بشه؟ این که ما تحت تأثیر نفوذ دیگران و حالا به هر حال توصیه‌ای که میکنن و گرایش کنترل خود دیگه. خب کدومش؟ خب یکیش نگفتنه که گفتیم، درسته. دیگه چی؟
مهارت اعتماد به نفس
درسته؟
تو اون محیط قرار نگرفتم هست؟
خب چجوری قرار نگیره اونجا؟
با رفقایی که
نه دیگه، مثلا خب جلوه های خوبی داره و دوست داره، دوستاش همه دارن میرن، تو محیط قرار میگیرن، خب میگه که همه میرن من چرا نرم؟ ها؟ مثلا ها؟ بله؟
شناختش رو
چه جوری؟ آها نزدیک دارید میشی؟
کسی اونو آگاه کنه که روابط بشید.
آها معنای آسیب رو چه جوری؟ بله. نزدیک شدید ها، من میخوام عنوان رو بگید شاید به ذهنتون نیاد. یکی از مهارت ها مهارت تفکر نقاد یا نقادانه هست. تفکر نقاد ها جا علاوه بر اون مهارت های نگفتن و اعتماد عزت نفس بالا و اعتماد به نفس بالا 100% درسته. یعنی برای یک آسیب، برای پیشگیری از یک آسیب، ایجاد یک ویژگی شخصیتی، ویژگی یه توانایی، یه توانمندی. ببین تو مهارت زندگی الان تعریف میکنیم، از مهارت یعنی ایجاد یک توانایی دیگه، رشد استعداد و ایجاد یه تواناییه. برای ایجاد یه توانایی گاهن چندین مهارت نیازه که دست به دست هم بده اینا ایجاد بشه. خب الان اینجا علاوه بر اون موارد که ریشه ایش عزت نفس و اعتماد به نفس بالاست و مهارت هایی که بتونه اونجا پس بزنه، نبگه و کنترل کنه خودش رو، یکی از اونها که غفلت میشه امروز تفکر نقاده. ما بچه هامون رو با تفکر نقاد بار نمیاریم، یعنی این که اون آسیب ها رو بتونه ببینه و خودش انتقاد کنه، خودش بتونه انتقاد کنه، منتقد باشه. چجور الان بچه هامون رو منتقد اجتماعی بار میاریم، سیاسی بار میاریم؟ بچه های کوچیک مثلا میبینه که تو همین ایام انتخابات ریاست جمهوری و غیره اینا میان نظر میدن و تحلیل میکنن بچه های کوچیک، حتی دختر بچه ها. بعد از بعض از رنگ ها میبینه که چیز میشن، متنفرن میشن، خب که حالا این نمیذاره دیگه. بعد ولی چی؟ ولی توی بحث‌های اجتماعی یا بحث‌های روانی یا آسیب‌هایی که به وجود میاد خیلی کم کار می‌کنیم که ذهن منتقدانه ایجاد کنیم. فرد اگه ذهن منتقدانه خودش داشته باشه طبیعتاً گرایش کمتری پیدا می‌کنه، چون نقد می‌کنه، چون آسیب رو می‌بینه و نقدم می‌کنه، گرایش پیدا نمی‌کنه به این سمت، متنفر هم حتی میشه. چطور که توی بحث‌های اجتماعی و سیاسی گاهن این چیزا اتفاق میافته. پس ما میتونیم این چیزا رو ایجاد کنیم، ما به عنوان یه مشاور میتونیم هم به تو خانواده‌های خودمون هم در اجتماع اینا رو چیکار کنیم، ایجاد کنیم. خب پس میخوام چی بگم؟ مهارت‌های زندگی و آموزشش و یادگیریش سبب افزایش ظرفیت روانشناختی در ما میشه. یعنی ما هدفمون افزایش توانایی، توانمندی و ظرفیت روانشناختیه. این ظرفیت روانشناختی در چهار حیطه است که گفتیم با نگاه خودمونا و تأکیدی که ما داریم. هر چهار تا بود یه سری مهارت‌های نیاز داره که ما باید برنامه‌ای داشته باشیم، هم بود جسمانی، فیزیولوژیکی، حتی بود الان سبک زندگی. تو بحث سبک زندگی هم هست دیگه اینا، تو بحث سبک زندگی بحث تغذیه و نمیدونم اینا تب و فلان اینا مطرحه دیگه. شما یعنی میخوای فرد به نحوی تغذیه بکنه، طبع خاصی داشته باشه که هم کمتر دچار بیماری جسمی بشه، هم کمتر کم خلقی کنه یا بد خلقی کنه. الان همینه دیگه. یعنی الان شما برای پیشگیری از این که فرد خلق بالایی داشته باشه، یعنی مثبت داشته باشه، خلق منفی کمتر داشته باشه، کمتر عصبانی بشه، باید مثلا نگاه کنیم ببینیم که تغذیهش چیه. آیا توی تغذیهش مثلا آهن، کمبود آهن فرد داره؟ ویتامین B12 مثلا کم داره نداره؟ اونایی که کم خونی دارن، اونایی که ویتامیناشو مخصوصا ویتامینای B و D و فلان اینا کم داره، اینا زودتر عصبی میشن. خب مرتبط به بحث روانشناختی چطور اینجا برنامه داریم برای تغذیه؟ خب همه دیگه، یعنی ما تو هر کدوم از اینها نیازه که آموزش ببینیم، حتی توی تغذیه و بحث طب سنتی و تبایی و اینا که هست، و بحث های روانشناختی اجتماعی و حتی معنوی، که اینها رو به صورت تکنیکال و یعنی خب ما طبیعتاً این کار رو داریم انجام میدیم، تبلیغامون رو انجام میدیم، ولی مهارت محور تکنیکی اینا رو ارائه نمیدیم. وقتی که اینا رو تبدیل کنیم به چیزای تکنیکال و فنی، بهتر میتونیم اینا رو ایجاد کنیم و تبدیلش کنیم به یک صفت و ویژگی. خب عرضم حضور شما، گفتیم دیگه با آموزش مهارت‌های زندگی شبیه آموزش مانورهایی که برای زلزله و اینا هست، ما میخواییم آمادگی‌های رفتاری پیدا بکنیم. وقتی که این اتفاق افتاد، یهویی هم اتفاق میفته دیگه. وقتی که مثلا یه جای تصادفی صورت گرفت، یهویی اتفاق میفته، زلزله‌ای صورت گرفت، خب من باید آمادگی داشته باشم که بتونم اون لحظه استرس‌های خودم رو کنترل کنم، شتاب زده عمل نکنم، سنجیده عمل بکنم. تو بحث‌های روانشناختیش هم وجود داره. یعنی من آمادگی و روانی باید داشته باشم، و بیشتر منظورم آمادگی رفتاری. آمادگی رفتاری باید داشته باشیم که اون رفتار سالم رو تو موقعیت بتونیم داشته باشیم، یعنی هم تصمیم درستی بگیریم و هم بتونیم اونجا درست عمل بکنیم و پیشگیرانه عمل کنیم. و در نهایت عرض کردیم مهارت زندگی در واقع هنر خوب زیستنه و همین علاج واقع قبل از واقع است. بله.
معمولا اگر بخوام یه همچین توانایی پیدا کنم خیلی زمان
این اگه فرهنگ بشه، ما متوجه بشیم. خب الان همه بحث‌های بهداشت طبی و جسمی که وجود داره، الان بهداشت و درمان، وزارت بهداشت و درمان چیکار میکنه؟ الان میاد مطرح میکنه بحث فشار خون رو. نمیدونم اینجا اومدن فشار خون گرفتن یا نگرفتن. گرفتن دیگه، درسته؟ اومدن دیگه. الان بحث فشار خونه، یعنی فرهنگشو داره ایجاد میکنه که مراقب خودت باش، که بابا خیلی هم مبتلا و شما از الان مراقب باش. یعنی این باید ایجاد بشه، یه فرهنگ بشه، یه سنت بشه تا افراد از یه جایی باید شروع کرد دیگه، درسته؟ اینا هم الان چطور بودجه میذارن و ایجاد میکنن، اینجور موارد هم باید ایجاد بشه دیگه. بعد
تفکر نقاد
البته اینا همزمانه، ولی یه تو اولویت بندی هایی هم هست. مثلا خودآگاهی و عزت نفس در رأسه، اول باید خودآگاهی، خودشناسی و خودآگاهی باید اتفاق بیفته، انسان از ویژگی های خودش در همه ابعاد، در همه ابعاد چهارگانه باید آگاهیش بالا بره، هیجانات منفی که درش فعاله باید اینا رو شناسایی کنه، بعد بره مرحله بعد که چجوری کنترل کنه هیجاناتش رو، استرسش رو. فرد باید خودش بدونه که مثلا آدم استرسیه، آدم استرابیه، زود استراب پیدا میکنه، استرس پیدا میکنه، دلشوره پیدا میکنه. خب بعد تو مرحله بعد بتونه اینا رو کنترل کنه دیگه. نه خب خسته شدید؟ بخیر. خب تنفسی میخواید دیگه، درست؟ خب چقدر تنفس داشته باشیم؟ بفرمایید.